بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بودیم، ایشان نظرشون این هست در این مسئله که نسبت به کسی که مالی نداره اینجا برسه الزامی برای اینکه حج از طرف او به جا بیارن نداره، و عنوان می‌فرمایند که اونی که مستفاد از نصوص آمره بالحج و اخراجهی من صلب المال هست که قرائت کردیم، اینها دلالت می کند بر وجوب احجاج عن المیت اذا کان له مالون، اگر مال داشته باشه. اما اگر مال نداره، اونم مالی که کفایت کنه برای انجام دادن حج، این نصوص هیچ دلالتی بر وجوب حج ندارند. ایشان می‌فرمایند اما اون چه که وارد شده در صحیح زریس، که در صحیح زریس داشتیم که ولی قضا کند از طرف میت، ایشون می‌فرمایند این رو باید حمل کنیم علاما اذا کان له مال و نفقتون، این مطلق نیست، به قرینه بقیه روایات ایشون می‌فرمایند. حالا خود صحیح زریس که یادمون هست، صحیح زریس این بود که ان ابی جعفر قال فی رجل خرج حاجا حجۃ الاسلام فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجۃ الاسلام و ان مات دون الحرم فلیغز عنه ولیه حجۃ الاسلام. خب در اینجا اگر مادون حرم این شخص بمیره، فرمودن قضا ازش بکنه، یعنی قبل از اینکه به حرم برسه. اما اگر به حرم رسید و مرد که قضا نمیخواد. ایشون میخوان از این روایت این استفاده رو بکنن، این نکته رو ایشون دارن که در اینجا خود این روایت رو باید حمل کنیم بر کسی که مال داره به قرینه سایر روایات. این قرینه سایر روایات مرادشون چیه؟ که اینو عرض میکنه. در سایر روایات هم این معنا رو داریم. لعل، حالا یحتمل نظر مبارک ایشون به همون روایاتی باشه که اذا کان له مالون که قبلا خوندیم، سه تا روایت رو مرحوم آقای حکیم ذکر کرده بودن خوندیم. ممکنم هست نظر ایشون به روایات دیگری باشه که در این مقام داریم، و عرضم به حضورتون که مثل صحیحه برید اجلی که حالا بعد میایم به ما میگیم، ایشان یک مضافن اینجا دارن که این رو الان تأکید کنیم که از کلام ایشون فارغ بشیم. ایشون می‌فرمایند مضافاً این که مورد این روایت کسی است که خرج لحجۃ الاسلام، خرج یعنی مال داشته، معونه داشته که خارج شده. آدمی که مفلس هست که برای حج اونم در اون روزگار این راه طولانی رو در پیش نمیگیره، پس مال داشته، مستطیع بوده، مات فی الطریق. از همین معنا که مات فی الطریق و بعد امام تفصیل قائل میشن در اینجا بین این که مات فی الحرم به حرم برسه بمیره و کسی که دون الحرم بمیره، از این معنا استفاده می شود که امر که امام فرمودن به قضاء ولی در جایی است که این منوب علیه به اصطلاح از نظر مالی جوری بوده که وجب علیه حجۃ الاسلام، این ظاهرش اینه. روی این حیثیت ایشون می‌فرمایند این روایت زریس نمیتونه اطلاق داشته باشه، فلیغز عنه ولیه، اطلاق داشته باشه، شامل بشه حتی کسی که من مات مفلسن لا مال له، اینو نمیتونه شامل بشه. خب این فرمایش ایشون هست. یمکن ان یقال که مقتضای صحیحه زریس همونجور که در کلمات ما داشتیم، کلمات اعلام، امر به قضاست، فلیغز عنه ولیه به ظاهرش. اما در اینجا اگر ما بخوایم جمع بکنیم بین روایت زریس و روایاتی که داشتیم که الحج یکون من اصل المال، قضاء حج از اصل ماله، مثل صحیح حلبی، مثل صحیح معاویه ابن عمار، مبسقه سماعه، اینا رو داشتیم ما قبلا. خب اینایی که ما داشتیم عرضم به حضورتون که جمع اگر بخوایم بکنیم به این معنا میشه که اون روایات ازش استفاده میشود که قضاء حج در جایی است که شخص مال داشته باشه و معونه این حج از اصل مال برداشته بشه. این مدلول اون روایاته. در روایت زریس در اینجا امام میفرمایند این در صورتی که رفت مکه و مرد، این فلیغز عنه ولیه، البته دون الحرم، این فلیغز عنه ولیه، این رو مطلق بگیریم که سبا اون این که بعد از این که مرد و این نفقه رو تا اونجا خرج کرد مالی داشته باشه یا مالی نداشته باشه که به دست برسه برسه براش حج به جا بیارن. این اطلاق رو به قرینه اون روایاتی که قبل داشتیم مثل صحیح حلبی که معونه حج از اصل مال برداشته میشه جمع اگر بخوایم بکنیم، این اطلاق تقیید میشه به اون روایات. وقتی تقیید شد اینجا امر به قضاء حج در مورد رو حمله بر استحباب میکنیم. این بچه حمله بر استحبابی است که در کلمات هم بود و مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه از اعلام نقل کردن. این قابل این معنا هست. الا ان یقال، مگر این که در اینجا اشکالی بکنیم و بگیم اون روایاتی که وارد شده بود در این مقام که معونه حج یکون من اصل المال، این روایات اصلا در مقام بیان این جهت نیست که کسی مال داره یا نداره، در مقام تبیین این مطلب هست که قضاء حج باید از تمام مال میت برداشته بشه، نه از ثلث مال میت، چون ثلث متوقف بر این است که وصیت داشته باشه. کسی که وصیت نداشت ثلثی هم نداره، اما قضاء حج نسبت بهش از بین نمیره. روایات در مقام بیان این معنا هست، اصلا در مقام بیان این معنا نیست که حالا این حج برش واجب بوده، مال داشته، نرفته، مرده و الان مال نداره، ورثه چه کار بکنند. نسبت به این در مقام بیان نیست، نه اینکه هیچ دلالت در مقام بیان نیست، ولذا اطلاقی نمیشه در اینجا ما بیاییم از این روایات بگیریم که کل من کان زامالن فلیغز عنه ولیه مطلقا. این نمیتوانیم اینجا بیاییم این حرف رو بزنیم، بلکه ممکنه بیایم بگیم اینجا اگر این در مقام بیان همین حیثیت خاص باشه، پس دیگه دلالتی نسبت به اون مقامی که مال نداشته باشه نداره. و این عرضی که میکنیم لعل وجه مناقشه مرحوم آقای حکیم باشه در اینجا که میفرماین حمله بر استحباب وجه نداره، چون حمله بر استحباب زمانی است که ما جمع بکنیم بین این روایت و اون روایات سابقه که عرض کردیم، اینجا حمله بر استحباب پیدا میشه که ایشون فرمودن اصلا جمع عرفی نیست، این جمع عرفی تمام نیست. این یک مطلب. بله، در اینجا یک مطلب دیگر هست و اون این که امر به قضا به وسیله ولی، در اینجا بیایم بگیم که همون معنایی که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این رو تقویتش کنیم به این صورت که ایشون می‌فرمایند خود متن روایت زریز کسی است که مستطیع شده، پول داشته، برای حج بیرون رفته، خارج شده و تا نزدیک حرم، تا خود حرم رفته، دیگه امام تفصیل میدن، یعنی تا نزدیک حرم تونسته بره، پس پول داشته، امکانات داشته که رفته. خود این قرینه میشه که فلیغز عنه ولیه، چون امکانات داشته ولیش قضا بکنه، از این میشه استفاده کرد. این رو اگر بیایم تأیید و تأکیدش بکنیم با روایت دیگری، که روایت دیگر رو خود اعلام در جای خودش مطرح کردن و اون روایت اینه: صحیحه برید اجلی قال سألت ابا جعفر صلوات الله و سلامه علیه ان رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقته فمات فی الطریق. شخص برای حج رفته بود اما وسیله و مرکوبش رو داشت، نفقه هم همراهش بود، مات فی الطریق. امام فرمودن ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم. خب اینجا اجزا انه حجت الاسلام، این مجزیه. ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم، هنوز احرام نشده، به حرم نرسیده، جعل زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام، اونی که همراهش برده این رو به اصطلاح معونه کنن، چون تا اونجا که رسیده اینی که باقی داره، این جمل هست، نفقه هست، این حج رو براش به جا بیارن. از این بیایم این استفاده رو بکنیم که اون قرینه‌ای که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مد نظرشون هست، که اینجا قرینه داریم که حمل کنیم صحیحه زریس رو که فلیغز انه ولیه، این فلیغز انه ولیه اذا کان زاماله، ولذا اینجا هم امام میفرمایند که این حجش رو از طرفش به جا بیارن، ها رو هر کسی که ولی میت میشه از همون محل نفقش، این تأکید بکنه این معنا رو. ولذا این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که در اینجا جمع عرفی بر این است که فلیغز انه ولی یهو رو ما تقیید کنیم به صورت نفقه نسبت به این روایات، به خصوص با توجه به این مضمون روایت برید اجلی، این وجه قوی پیدا میکنه. منتها یه مسئله که اینجا هست، ما این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که عنوان فرمودن نعم الاعتبار و یساعد و الندب، ما این رو نفهمیدیم وجه چیه، چون در اینجا حمله بر ندب در صورتی است که ما بیایم معونه اون روایات ثلاثه، صحاح ثلاثه و موثقه سماعه، دوتا صحیحه و موثقه، ما بیایم رفعیت کنیم از اطلاق در وجوب در اینجا. ولذا وقتی رفعیت کردیم، جمع کردیم، اینجا نسبت به کسی که لا مال له حمله بر استحباب بکنیم. این اگر ما آمدیم و اشکال کردیم که اون روایات در مقام بیان نسبت به این حیثیت نیستند، اینجا اصلا حمله بر استحباب وجه پیدا نمی کنه. حالا این که ایشان می فرماین الاعتبار یساعد و علن ندب، طبعا باید مبنی بر این باشه که این عرض ما رو ایشون قبول نداره، مورد قبول ما نیست که اون روایات در مقام بیان این حیثیت نیست، اما این وجه قویی داره که اون روایات در مقام بیان این معنا هست که آیا از اصل مال باشه یا از سورس، اصلا نظری نداره نسبت به کسی که لا مال له که تبیین حکم بکنه. وقتی نظر نداره، بنابراین چجور ما میخوایم تبیین حکم رو ازش استفاده بکنیم؟ این مطلب در فرمایش مرحوم آقای حکیم هست. هازا تمام الکلام در این مسئله. 17 ربیع الاول در تاریخ ما مناسبت بسیار بزرگی است، یعنی هم روز ولادت با سعادت نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه خاتم الانبیاء و المرسلین، و هم روز ولادت وجود مقدس حضرت جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه، که هر دو ولادت موجب تحول در فضاء خاصی است. اما ولادت رسول اکرم، این رو نمیشه ازش غفلت کرد که ولادت ایشان و بعد بعثت ایشان یک تحول بسیار بزرگی در دنیای اون روز به وجود آورد و این تأثیرگذاری فقط به دنیای آن روز منحصر نشد، بلکه ادامه پیدا کرد و بعد این تأثیرگذاری به امروز رسیده. در تمام دنیا، یعنی تمدنی که ما امروز به عنوان تمدن غرب میشناسیم، تأثیر گرفته از این آثار مبارک است. چرا؟ در همون روزگار که نبی گرامی اسلام در اجتماعی ولادت پیدا کرد که در اون اجتماع اصلا مدنیت به صورت امروزی مطرح نبود، جامعه بود جاهلیت ما ازش تعبیر میکنیم که زندگیشون عمدتاً با نزاع و درگیری میگذشت، دائم مشغول حمله به همدیگه بودند، در بین قبائل مناطق مختلف گاه درگیر جنگ‌هایی می‌شدند، چند ده ساله و کشتار می‌کردند، غارت می‌کردند. خود هوا و زمین هم با اونها نامهربان بود و کمک می‌کرد به این خشونت. ولذا این معروف هست که شورشی واقع شده بود در اونجا و وقتی به خسرو پرویز بود یا پادشاه ایران هر کسی بود گفتند که این شورش در قلمرو به شما واقع شده و این رو شما باید سرکوب بکنید. پادشاه ایران با مشاورانش وقتی به مشورت نشست، اونها تشریحی که از وضع عربستان کردن این بود که عربستان سرزمینی است که آبش راکد هست و خاکش روان هست و در اونجا فرستادن سرباز و کشته شدن سربازان این ارزش نداره که ما اونجا رو در تصرف داشته باشیم. شورش شده، بگذارید هر کاری که میخوان بکنن بکنن، یه عده‌شون کشته میشن، یه عده‌شون میمانند، هر کسی هم دخالت کرد نفعی برای ما نداره، فایده‌ای نداره دخالت کردن ما. این سرزمین عربستان بود که از دید مشاوران پادشاه ایران اصلا منشأ اثری نبود در حکومت ساسانی. رسول گرامی اسلام در این اجتماع مبعوث شد و ولادت ایشون در این اجتماع بوده. خب دوران کودکی و دوران نوجوانی قصه ها داره، ما نمیخوایم الان بپردازیم به این معنا. اونی که ما میخوایم بهش بپردازیم این است که این اسلام که ولادت پیامبرش در روز 17 ربیع هست، این اسلام درخششش در کوتاه مدت از جزیره العرب گذشت، نه تنها به جزیره العرب مدنیت داد، اخلاق داد، روحیه الهی داد، بلکه از عربستان سرایت کرد، در مدت کمی به ایران رسید، به روم و بیزانس رسید و شعاع بسیار گسترده‌ای پیدا کرد. این هست در تاریخ و همه می دانند. و با توجه به این که از نظر ما حکومت بعد از رحلت این پیامبر بزرگوار دچار انحراف شد، یعنی اگر این انحرافات پیش آمده پیش نمی آمد، درخششی که این آیین می توانست در دنیا پیدا بکنه قابل مقایسه با درخششی که پیدا کرد نبود. چون ما می بینیم که بعد از پیغمبر، پیغمبری که آمد در میان جاهلیت عرب که اونجا خوی اشرافیت غالب بود و بین انسانها تفاوت قائل بودند، نه فقط بین انسانهای آزاد و برده، بلکه بین انسانهای فقیر و غنی، بین انسانهای اصل و نسب دار و غیر اصل و نسب دار تفاوت می‌گذاشتند و امتیاز برای افراد خاص قائل بودند، همه این امتیازات رو پیغمبر اکرم از بین برد و امتیاز رو فقط به تقوا قرار داد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بقیه تفاوت‌ها رو از بین برد. حتی اون کسی که برده بود حتی اون کسی که به قول اونها اصل و نسب شناخته شده نداشت، این در ترازوی رسول گرامی اسلام هیچ تفاوتی با اون شخصی که شریف بود و اصل و نسب داشت نداشت. اگر این متقی بود امتیاز این بیشتر می شد، اگر این فداکاری بیشتر در جنگ ها داشت امتیازش بیشتر می شد، اگر این روحیه باقی مونده بود بعد از پیغمبر و حکومت نمی آمد برای نمونه مثلا نسبت به ایرانی ها که موالی رو از مناصب حکومتی دور نگه دارید، یا موالی و ایرانیان و بعد به طور عام غیر عرب ها، اینها به منزله برده هستند نسبت به عرب ها و باید تحت امر و تحت حکم عرب ها باشند، این منطقه ها پیدا شد، پادشاهی پیدا شد در بین حکومت اسلامی اون روز بعد از پیغمبر، و این پادشاهی با خودش فساد هم آورد. فساد وقتی آمد، وقتی در اینجا اون حیثیتی که پیغمبر در برابری انسانها ایجاد کرده بود از بین رفت، طبعا اثرش کم شد. ما الان این اثر سنجی رو که میخوایم داشته باشیم نسبت به همون وضع موجود اون زمان هست، نه اون ایدئالی که اگر اون موانع پیش نمی آمد چه می شد. ما نسبت او الان کار نداریم، همینی که بود، همین نام و همین قولوا لا اله الا الله تفلحوا، با همین حکومت‌های ناقص که این حکومت‌ها رویه قرآنی نداشتند، سنت پیغمبر رو اونجور که باید و شاید رعایت نمی کردند، اما اینها جزیره العربی که یک روزی حتی ارزش دخالت کردن برای جلوگیری از شورش ها رو نداشت، این جزیره العرب منشأ اثر شد و حکومت های بزرگ اون زمان رو تحت اختیار گرفت، مثل ایران، مثل روم، و سلطه پیدا کرد بر اینها، و آرام آرام دانشمندانی پیدا شدند و تمدن اسلامی شکل گرفت. با توجه به اینکه اسلام از اول وقتی پیغمبرش مبعوث شد با علم مسئله نداشت، اطلب العلم ولو بسین داشت، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه داشت، که اگر مسلمه هم نباشه مسلم اسم جنسه و شامل میشه تمام مسلمون ها رو، همه این خصوصیات رو داشت. بنابراین مسلمون ها به علم پرداختند. سواد در مکه در روزگار بعثت پیغمبر موضوعیتی نداشت، افراد دارای سواد انگشت شمار بودند، اما این علم اونچنان رخنه کرد در بین مسلمون ها، دانشمندان بزرگی به وجود آمدند در رشته های مختلف علمی، علوم اون زمان رو هرچه بود فرا گرفتن، خودشون هم افزودند و تمدنی در میان مسلمانان شکل گرفت، و این تمدن شکل گرفته بعدها در جنگ های صلیبی بسیاری از جهات انتقال پیدا کرد به اروپایی که قرون وسطا رو می گذراند. و من می خوام اینو عرض کنم که رنسانس اروپا این تأثیر گرفته از این تمدن اسلامی است، یعنی حرکتی که در اروپا پیدا شد به عنوان رنسانس و در واقع در مقابل دین بود، اما در مقابل دین خود اونها یعنی مسیحیت، در مقابل سلطه کلیسا، در مقابل زورگویی های کلیسا و دادگاه های تفتیش عقاید، این جنبش وقتی شکل گرفت جنبش طرفداری از علم بود در مقابل حرکت کلیسا که مخالفت با علم بود، و این حرکت بسیار تأثیر گرفته از حرکت تمدن اسلامی بود، تمدن مسلمون ها. حالا ما اسم اسلامی هم چون همه جهات اسلام در اونها رعایت نمی شد، تمدن مسلمون ها بود در جنگ های صلیبی. خب کسانی که تاریخ تمدن نوشتن، از ویلدوران گرفته، جورجی زیدان گرفته و دیگران، همه به اون بقایعی که در این جنگ ها اتفاق افتاد، جنگ های صلیبی، اشاره دارند و بعد تأثیری که اینها در اروپا گذاشت بر روی تحقیق علمی این رو بیان می کنند. یک مسئله بسیار ساده نظافت هست. نظافت در بین مسلمون ها خب از روز اول یک امر شناخته شده و یک امر اصیل بود، در حالی که در اروپای قرون وسطا چیزی به نام حمام یا نظافت وجود نداشت. اینها در جنگ های صلیبی به این معانی متوجه شدن و این نظافت و پاکیزگی رو منتقل کردن به اروپا. این رو خود آقایون در تاریخ تمدن نوشتن، شرایط قرون وسطای اروپا رو هم نوشتن. اینها چیزهایی است که تأثیراتی است که ما در رنسانس اروپا از تمدنی که در بین مسلمان‌ها بوده و به نام تمدن اسلامی شناخته میشه میبینیم. حتی در آزادی و حریت انسان‌ها، حتی در اینکه انسان‌ها کرامت انسانی دارند که بعدها در قالب حقوق بشر شکل گرفت. خب ما این رو در کلمات امیرالمؤمنین میبینیم، در اون نامه و عهدنامه مالک اشتر که در اونجا مردم رو برای مالک تصویر میفرمایند که متوجه مردم باشد، لأن الناس صنفان، دو صنف هستن، اما اخ لک فی الدین و اما شریک لک فی الخلق، نظیر لک فی الخلق. این حقوق بشر همینه، اینها یا برادر مؤمن تو هستن، مسلمان هستن، یا مثل تو انسان هستن، اونها حقوقی دارن، حقوق انسانی. اینها در اسلام بوده و از اسلام به اروپا رفت، ولذا امروز تمدن غربی که بعد از اروپا منتقل شد به آمریکا رفت، جاهای دیگر دنیا گسترش پیدا کرد، اینها وامدار رسول گرامی اسلام هستند. و در این حوادثی که اخیراً پیش آمد که یه عده بر این طبل اسلام ستیزی در اروپا دمیدن، این رو توجه داشته باشن. زمین زدن این پیامبر، توهین کردن به این پیامبر، این در واقع زمین زدن خودشون هست. شما از این پیامبر درس هایی گرفتید که امروز در تمدن شما مشهود هست. شما دنباله بگیرید، شما تحقیق بکنید، ببینید این تأثیرگذاری ها در رنسانس و قبل از رنسانس از کجا آرز شد و از کجا حادث شد. اون وقت پی به نتیجه مطلب میبرید که پیامبر گرامی اسلام چه تأثیرگذاری در دنیا داشت و ولادت ایشون چه تأثیر شگرفی در تمام جهان گذاشت و این تأثیرات تا به امروز باقی است. و اگر دنیا بخواد قدردان باشه نسبت به این پیامبر، تازه یک وظیفه عادی رو عمل کرده، نه اینکه ما به عنوان اسلام ستیزی، اسلام تز ستیزی که شما میاید به اصطلاح عرضه میکنید، این ستیز با اسلام قلب داد میکنید. اونی که با شما امروز معارضه، اونی که سر میبره، اسلام نیست. چیزی که خود شما تشویقش کردید و چیزی که خود شما ساختید و خود شما تقویت کردید از وهابیت و گروه های تکفیری، اینها نماینده اسلام نیستند. شما به این بهانه، و این رو خب بعضی از تحلیلگرا هم میگن که اصلا ساختن این جنبش تکفیری را، ساختن این جنبش وهابیت را برای اینکه اون قرون وسطا رو پاک کنند، برای اینکه اون سیاهی های قرون وسطا رو از کلیسا پاک کنند. اینها رو ساختن بگن اسلام هم مثل اینها بود، اسلام هم بدتر از اینها بود. اینها نماینده اسلام نیستن. شما خود اسلام رو ببینید، خود رأس تفکر وهابیت که ابن تیمیه باشه، به وسیله فقهای عصر خودش در مصر و غیر مصر تکفیر شد، او رو راندن از اجتماع مسلمین با افکارش. حالا این افکار بعدها به وسیله خود همین استعمارگران تقویت شد و حکومتی تشکیل شد و بعد این حکومت با دلارهای نفتی، با امکاناتی که داره، امروز اسلام رو در قالب این قرائت به دنیا عرضه میکنه. اسلام ستیزی هم که دارن کار به این ندارن که بیان مبارزه کنن با منشأ تکبر این گروه های تکفیری، منشأ پیدایش این گروه های تکفیری، بیان اونجا رو بکوبن، اونجا رو حمایت میکنن، اونجا رو طرفداری میکنن. چرا؟ چون منافع مالی براشون داره. این یک واقعیته. بنابراین اسلام ستیزی که الان شما باب دارید میکنید در اروپا و باب شده، که من دیدم گاهی از اوقات در خیابان یک فرد مسلمانی داره میره که آثار اسلامی داره، حالا یک زن محجبه باشه، این رو همینجور بی جهت بهش حمله میکنن یا به مسجد حمله میکنن. ما حمله به کلیسا رو هم محکوم میکنیم، ما سربریدن افراد رو هم محکوم میکنیم. اونها هم به عنوان اسلام نیستن، حق ندارن این کار رو بکنن، اسلام این رو نگفته. اما اون کسانی که امروز به طبل اسلام ستیزی میدمن، این رو بهانه کردن. از حقایق این افراد غافل نباشن، بدانن پیامبر بزرگ اسلام تأثیرگذاری عمیق در اخلاق اروپا، در نظافت اروپا، در تمدن اروپا، در رشد علمی اروپا، شما در طبش شما مدیون مثل بو علی سیناها هستید، در علوم دیگر مدیون بزرگان هستید، جابر ابن حیان که تألیف الکیمیا داشت، همون شیمی که جز اولین تألیف هاییست که در شیمی هست، از محمد ابن زکریای رازی که الکل رو کشف کرد، یا دیگر افراد که نمیخوام من وارد جزئیات بشم. این بزرگان مسلمان در اون روزگاری که از علم و دانش در اروپا خبری نبود، اینا تحقیقات علمی عظیم داشتن. اینجا دانشگاه ها در قالب نظامیه و غیر نظامیه در اینجا برپا کردند. این واقعیت داره. بنابراین این تأثیرگذاری رو نمیشه نادیده گرفت. و وقتی پیامبر اسلام رو شما میخواید مورد سنجش و قضاوت قرار بدید، به این جهات هم توجه کنید. و این مطلبی نیست که امروز ما ادعا بکنیم. شما تاریخ ویلدورانت از خودتون هست، نوشتند به این معنا اعتراف دارند و بعد این رو هم میگن، حتی اشاره کردن بعضی از محققین غربی که اگر نبود انحراف هایی که بعد از پیغمبر در اسلام پیدا شد، سلطنت درست کردن، به فساد گرایش پیدا کردن، اسلام درخشش و نفوذش امروز تمام دنیا رو گرفته بود. حتی بعضی ها این معنا رو دارن که بعضی از سردمداران و حکام اون زمان بعد از پیغمبر باید مجسمه‌شون رو از طلا گرفت، چون اینها مانع از پیشرفت اسلام شدن. اسلام قابلیت پیشرفتش بیش از اینها بود، اما ما نسبت به واقعیت‌های موجود، اون چه که واقع شده، داریم قضاوت می‌کنیم و سخن می‌گیم. این مطلب نسبت به ولادت با سعادت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. و اما ولادت امام صادق، وجود مقدس جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه ما، که خود ایشان تأثیر گذاری که در نهضت فرهنگی بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه داره، یه تأثیرگذاری منحصر هست، ولو از زمان امام باقر صلوات الله و سلامه علیه آغاز شده. و امام باقر هم از فرصتی که از ضعیف شدن حکومت بنی امیه نشأت گرفت، بنی عباس هنوز روی کار نیامده بودند، بنی امیه ضعیف شده بودند، امام باقر فرصت رو غنیمت شمردند و شروع به کار کردند و این حوزه علمیه و نهضت علمی رو آغاز کردن. این زمان امام صادق اوج گرفت و این اوج اهمیتش در این است که دستهایی بعد از پیغمبر، اون جهاد معارفی که از پیغمبر نشأت می گرفت، معارف در همه جهات، این معارف رو سد کرده بودند، اجتهاد رو بستند، قائل به جبر شدند، برای اینکه هیچ تحقیق و کار علمی حتی کار مذهبی با حکومت منافات نداشته باشه، آزادی فکر و آزادی تعقل را از افراد گرفتند. بنابراین رکودی در اجتماع اسلامی حاکم شده بود. امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در اون حرکت فکری که ایجاد کردن، این رشدی در این تفکر علمی ایجاد کردند در شؤون مختلف، ولذا شاگردانی در محضر امام صادق صلوات الله و سلامه علیه تربیت شدند که اینها اون تفکر اصیل اسلامی، یعنی اون تفکری که از زمان رسول اکرم مونده بود، سیره حقیقی پیغمبر اکرم رو بسط دادن در اجتماع اسلامی. امام صادق در مدینه نشسته، اما شاگردانی که شاگردان همه کسانی نبودن که از طائفه شیعه باشند، از برادران اهل تسنن هم بودن، مثل محمد ابن مسلم و زراری که از زمان امام باقر اینها گرایش پیدا کردند به امام باقر. خب از بین اینها کسانی تربیت شدند که خود امام صادق صلوات الله و سلامه علیه تعبیر میکنه لولا هؤلاء لندرست آثار نبوه، اگر اینها نبودن آثار نبوت از بین میرفت. امام صادق این تحول فکری رو در جامعه ایجاد کردند. تا اون زمان ایجاد نشده بود، چون حکومت ها جوری با دیکتاتوری با زور برای سلطه خودشون تلاش می‌کردند که هر گونه حرکت فکری و علمی رو سرکوب می‌کردند. فرصتی که پیدا شد در اثر ضعف اونها پیدا شد و امام صلوات الله و سلامه علیه این فرصت رو غنیمت شمرد و از این فرصت استفاده کرد در تربیت شاگردها، شاگردهایی که هر یکیشون کافی بود برای اینکه یک اجتماع گسترده‌ای رو درش حرکت ایجاد بکنند. شاگردانی که بعدها خودشون منشأ حرکت علمی شدند و اینها در گوشه و کنار جامعه اسلامی این اسلام اصیل رو عرضه کردند، که این نهضت فرهنگی است که ما اگر بیایم بگیم هبده ربیع ولادت رسول اکرم هست که نهضت اجتماعی عظیمی ایجاد کرد، و روز ولادت امام صادق است که نهضت فکری و علمی بزرگی در مسیر حفظ و ابقاء رسالت ایجاد کرد، گزافه نگفتیم. ولذا این روز روز بسیار مبارکی است از نظر ما، هم به حساب نبی گرامی اسلام هم به حساب امام صادق. امام صادق حق بزرگی نه تنها برگردن شیعه و طائفه، بلکه برگردن همه مسلمان ها داره و بلکه برگردن همه دنیا داره، چون اون چه که در قسمت اول عرض کردیم، اون تمدنی که در میان مسلمان ها شکل گرفت، بسیاری از این جهات این تمدن تأثیر گرفته از مبانی امام صادق و از تفکر شاگردان و شاگردان شاگردان امام صادق بود که در دنیای اسلامی اون روز تجلی پیدا کرد. و ما اگر این تعصبات رو کنار بگذاریم و بیاییم بسنجیم اون کسانی که در دنیا تأثیرگذاری داشتن در تمدن انسانی و تمدن بشری، قطعا رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و بعد امام صادق جایگاه بسیار بلندی در این عرصه خواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.